گفته است که از داشتن روابط خوب با ایران حمایت نمی کنند. رهبر مذهبی ایران با وصف هشدار به آمریکا در مورد حکومت دونالد ترامپ محتاطانه برخورد کرده است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران هشدار داده که اگر آمریکا تحریم تازه بر آن کشور را دوباره به اجرا بگذارد، ایران هم انتقام خواهد گرفت. خامنه ای در پاسخ بر رای گیری هفته گذشته سوی مجلس نمایندگان آمریکا از انتقام سخن گفت. مجلس نمایندگان آمریکا گفته که تحریم های گذشته بر ایران به خاطر تخطی این کشور از آزمایش های راکت های بالستیک و حقوق بشری تمدید شود. رهبر مذهبی ایران دیروز در سخنرانیش در تهران گفت آمریکا باید بداند که هر گونه فیصلش در مورد وضع تحریم ها یک تخطی از توافقنامه هسته است.
تخلف های متعددی کردن، یکی دوتا نیست. تازه ترینش این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون تردید، و بدانم جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد.
رهبر مذهبی ایران افزود نباید از توافقنامه هسته‌ای به حیث یک وسیله فشار بالای ملت ایران استفاده شود. واشنگتن گفته که تحریم‌های تازه با توافقنامه هسته‌ای ارتباط ندارد، اما تهران می‌گوید این تحریم‌ها در تقابل با روحیه توافقنامه هسته‌ای قرار دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را که در سال 1996 میلادی وضع شده بود، برای 10 سال دیگر تمدید کردند. حالا باید سنای آمریکا و رئیس جمهور باراک اوباما پیش از پایان سال 2016 میلادی آن را تایید کنند تا به قانون مبدل شود. پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برخی تردیدها در مورد توافقنامه هسته‌ای با ایران به میان آمده است. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش و حتی پیش از آن، توافق هسته‌ای با تهران را زیانبار برای آمریکا دانسته بود. اما خامنه‌ای میگوید در حال حاضر در مورد حکومت آینده آمریکا قضاوت کردن نمیتواند.
حالا توجه کنید به پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و به تعقیب آن برنامه حقیقت چیست که آنها را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، امید میکنم که همه شما صحتمند و سرحال باشید. مصادی ساحل در برنامه کنونی با دکتر صاحب نصرت الله در خدمت شما قرار دارم و در این برنامه روی موضوع شستن دست ها با صابون بس میکنیم و شما تقاضا میکنم که تا پایان برنامه ما و دکتر صاحب همراهی کنید. دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه ما. بر ما بگوین که اهمیت و ارزش دست شستن چی است؟
بسیار زیاد تشکر. شستن دست ها یکی از موثرترین عمل وقایوی در جهان محسوب میشه. گفته میشه که تنها شستن دست ها مرگومی را سبب اصالت 44% پایین میاره و مرگومی را سبب سینه بغل و سایر امراض تنفسی را 23% پایین میاره. همچنان اگر دکتر صاحبا و قابله ها دستای خود در پیش ازی که نوزادان را معاینه کنه بشوین با صابون، مرگ و میر نوزادان در حدود 44% پایین میاره. بر علاوه بر ای که فواید صحی داره، از امراض جلوگیری میکنه. در مکاتب این یک عمل بسیار مهم است که شاگردها باید عادت خود بگردانند. به خاطر که شاگردایی که دستای خود با صابون نمیشوین، اونا با امراض اسهالی مبتلا میشن و به اساس همو از امراض اسهالی اینا به سوی تغذیه میرن. از دو طریقه اینا روزهای مکتب خود از دست میتن. مثلا زمانی که اینا مریض میباشن مکتب نمیرن، درس ها اینا مس میکنن. و همچنان شاگردایی که به سوی تغذیه مبتلا میشن، اونا سطح ذکاوت و یاد گرفتن در درسایشان پایین میاد و در درسای خود از سایر شاگردها به عقب میمانند. همچنان شستن دستا یک فایده اقتصادی هم دارن، به خاطر که کسایی که دستای خود متکررن میشوین با صابون به امراض مبتلا نمیشوند. زمانی که به امراض مبتلا نشدن، اینا پیسه خود را به داروها و رفتن به شفاخانه و دکتر مصرف نمیکنن. بنابراین گفته میتونیم که شستن دستا با صابون یک واکسین بسیار مؤثر و بسیار ارزان است که هر کس میتونه با بسیار قیمت نازل از 20 افغانی تا 50 افغانی یک صابون خریده و پیش از خوردن غذا و بعد از رفتن به تشناب دستای خود بشوین. اینا هم از امراض مسئول میمانند و هم از نظر اجتماعی اقتصادی فاید زیاد را برخوردار میشوند.
آیا دفتر یونسف کدام سروی را در این زمینه انجام داده که چقدر دکتران در جریان کار و مردم روزانه دستای خود را با آب صابون شستشو میکنند؟
با وجودی که ارقام در این مورد بسیار کم است، اما سروی هایی که انجام شده دو نوع ارقام متفاوت بر ما میتن. یک ارقامی که از دهن مردم ما میشنویم بسیار بالا است، مثلا در حدود 90% مردم میگه که ما دستای خود را میشویم با صابون بعد از رفتن به تشناب یا قبل از خوردن غذا. اما زمانی که ما اونا را مشاهده کردیم دیده شده که این ارقام پایین است، در حدود 45% مردم دستای خود را میشویند قبل از خوردن غذا و بعد از قضای حاجت. و یک خبری که بسیار تکان دهنده است، با وجودی که در افغانستان این ارقام فعلا وجود نداره، به سطح دنیا از 20 تا 80% دکتر صاحبا پیش از اینکه مریض معاینه کنند دستای خود را با صابون نمیشویند، با وجودی که بیشترین فهم و دانش در مورد این عمل داره و فواید شستن دستا با صابون را دکتر صاحبا و قابل صاحبا و نرسا دارن، اما در عمل در حدود 20 تا 80% آنها دستای خود با صابون نمیشن. و این بسیار تکان دهنده است، بخاطر که یک طریقی بسیار معمول است که دکتر صاحبا و قابل ها و نرسا خودشان میکروبا را از یک مریض به مریض دیگه انتقال میکنند. و ما خواهش ما است که دکتر صاحبا، قابل ها و نرسا و سایر پرسنل صحی باید یک الگو باشه با سایر مردم تا که اینها بر دیگرا بیاموزند که شستن دستا مهم است، اول ما خودم میشیم و شما همی رو بشین.
دکتر صاحب، ما زیادتر شنیدیم که روز مادر وجود داره، روز پدر است، آیا کدام روز هم به خاطر روز صابون و شستن دست ها وجود دارد؟
بله، خوشبختانه روز شستن با دست ها همساله در تاریخ 15 اکتبر تجلیل می شود به سطح دنیا، در افغانستان هم تجلیل می شود. هدف از تجلیل این روز این است که ما شما به مردم معلومات و فهم و دانش بدیم. مردم در مورد فواید زیادتر معلومات دارن، اما روز شستن دست ها با صابون یک روزی است که ما شما تعهد خود را تمدید می کنیم، تعهد خود را تجدید می کنیم. تمام دنیا باز یک یاددهانی میشه، یادآوری برشان میشه که شستن دستا با صابون یک عمل بسیار مؤثر و بسیار مهم است و ما شما باید را فراموش نکنیم. به این خاطر همین تاریخ مشخص 15 اکتبر همه ساله به نام تجلیل از شستن دستا یاد میشه. و اکثرا در افغانستان ما ایرا از طریق وزارت سطح ما، وزارت معرف و سایر همکاران در یکی از مکاتب میریم، اوجا عملا برای شاگردا میاموزانیم یا یاد میتیم که چه قسم دستای خود باشه صابون بشوین و در رسانه ها هم ای پخش میشه و به مردم ما و شما ایرا یک یاد دهانی میکنیم.
برای اینکه دست شستن بین مردم مروج گردد و به یک عادت مبدل گردد چی کارها را مردم باید انجام بدهد؟
بسیار سوال مهم است، چون ما قبلا دیدیم که شستن دست ها یک عمل بسیار مهم است، فواید بسیار زیاد صحی و اقتصادی و اجتماعی دارند و می خاطر ما همه باید در اینجا مسئولیت خود را ادا کنیم، از والدین گرفته تا معلمین و تا سایر مسئولین حکومتی و غیر حکومتی و ما و شما مسئول هستیم تا که شستن دستا را با صابون یک عمل که تکرار میشه مبدل کنیم. اول از فامیل شروع میکنیم. والدین باید متوجه اطفال خود باشند و با اطفال خود عمل نیر بیاموزند که پیش از غذا خوردن، بعد از رفتن به تشناب یا تماس با اشیاء ملوث دستای خود را با صابون بشویند. والدین باید در این راستا با اطفال کمک بکنند تا که اونا اولی را بیاموزند و بالاخره ای را به شکل یک عادت تبدیل کنند. دو، مکتب بسیار مهم است در اینجا. به نظر ما معلم صاحبا و سر معلم صاحبا در اینجا یک نقش بسیار مهم دارند که همو فواید دست شستن با صابون را به شاگردا بیان بکنن و همچنان شاگردا را همه روزه در یک ساعت مشخص از صنف کشیده طرف دستشویی ها ببرن و به شکل گروهی از اینا بخوان که دستای خدا باشن تا که همی شستن دستا به یک عادت مبدل شود. در غیر از ملا صاحبا و امام صاحبا مساجد باید از منابر برای مردم بفهمند، چون در شریعت ما شما میگیم که نظافت نصف ایمان است و شستن دستا خود جز نظافت است. باید ملا صاحبا برای مردم بگویند که همی عمل به اصطلاح به عادت تبدیل بکنند و همچنان وزارت صحت عامه، وزارت معارف و سایر وزارت ها باید در این راستا تلاش بکنند. مشخصا دکتر صاحبا، قابله ها و نرسا باید این عمل به عادت تبدیل بکنند تا که دیگرها از اینا بفهمند.
دفتر یونسف آیا کدام برنامه در این زمینه دارد؟
دفتر یونسف با 3 وزارت کار میکنند، وزارت صحت عامه، وزارت معارف و وزارت انکشاف دهات، تا که برنامه های را تطبیق بکنند که مردم در مورد شستن دستا آموزش پیدا کنند و همچنان مردم توانمند شوند تا که خودشان برای خود در خانه هایشان تشناب، دستشوی بسازه، صابون بخره و از اونا به صورت متواتر استفاده بکنند. ما با مکاتب کار میکنیم، در مکاتب ما تشناب ها و دستشوی ها را ایجاد میکنیم و همچنان برای معلمین و سرمعلمین آموزش میدیم تا که اونا پس برند در مکاتب خود بر شاگرده تعلیمات صحیح بتن و از شاگرده بخوان که دستای خود را متواترن بشوین. همچنان با وزارت صحت عامه ما یک برنامه را داریم که در 8 ولسوالی 4 ولایت ما مبلغین صحی را موظف کردیم از طریق ریاست های صحت عامه. اونا میرن در قریاجات همراه مردم مجالس میگیرن و به مردم به اصطلاح آموزش میدن که شستن دستا، پاک نگه داشتن محیط و همچنان سایر اصول و عادات نظافت را به اونا یاد میدن و همچنان از اونا میخوان که مراعات بکنن.
اگر مردم نظافت دستای خود مراعات نکنند و با آب و صابون شستشو نکنند، با کدام امراض مبتلا میشن؟
امراض متعدد است که از سبب میکروب ها به وجود میان. مثلا یک مرضی که بسیار معمول و عام است امراض اسهالی است. کسی که دستای خود را با صابون نمیشوند چانس زیاد داره که با امراض اسهالی مبتلا شود. دوم امراض تنفسی، چون آل فصل زمستان در راس زیاد از مردم از زکام و از سینه بغل از اینا رنج میبرند. زمانی که اینا سلفه میکنن یا عطسه میزنن دستای خود باید باز با صابون بشن تا که همی میکروب بر دیگران انتقال نشه. دیگه گروپی از امراض تنفسی مانند زکام و سینه بغل و اینا هم میتونن در میان کسایی که دستای خود با صابون نمیشن زیادتر باشن. همچنان امراض جلدی در این مردم بسیار زیاد میباشه کسایی که دستای خود را با صابون نمیشن. اطفالی که دستای خود را با صابون نمیشن مصاب به کرم های اما میشود که اونا باز همو کرم های اما و اسهالات سبب سوی تغذیه هم میشه و میزان سوی تغذیه در آن اطفال بسیار بلند میباشه.
خب دوستای عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و سپاسگزاری میکنم از دکتر صاحب رسا و همه شنونده ها که تا حال شنونده برنامه رادیو آزادی بودن و شما را تا برنامه بعدی به خداوند پاک میسپاریم. الله نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت شما برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش می‌نماییم. موضوع این هفته برنامه تعهدات حکومت وحدت ملی افغانستان در رابطه با اصلاحات انتخاباتی و معرفی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان می‌باشد و منظور بحث در این مورد آقای نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفارا با خود داریم که از حضورشان در برنامه تشکریم.
شکر.
آقای ایبزاده، یکی از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی کشور بوده است. با معرفی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی به نظر شما تا چه اندازه فکر می‌کنید حکومت وحدت ملی توانسته است در قسمت اصلاحات انتخاباتی موفق باشد؟
بسیار تشکر. سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوتان. بحث اصلاحات یک بحث اساسی و محوری برای برگزاری انتخابات قابل قبول در افغانستان است و انتخابات 2014 باعث شد که اصلاحات نظام انتخاباتی در اولویت قرار بگیره که این اصلاحات دو مقصد داره. مقصد اولی اعتماد سازی است که اعتماد سازی بگیره بین مردم، پروسه و ساختار انتخاباتی، و مقصد دوم اصلاحات اصلاح ساختارهای انتخاباتی و همچنان چارچوب حقوقی انتخابات تا ای که بتونه پروسه بهتر شود، سیستم ها تغییر کنند، اصلاح شود، چارچوب حقوقی اصلاح شود و ما را شاید برگزاری انتخابات قابل قبول بسازند. بر اساس دو مقصدی که تعیین شده برای اصلاحات نظام انتخاباتی، حکومت وحدت ملی چند بار مکررن تلاش کرد از آغاز تأسیس که اصلاحات عملی شود و حداقل اعتماد سازی صورت بگیره، اما با ضعفی که در مدیریت سیاسی حاکم بود باعث شد که از زمان استفاده از میش صورت نگیره و اصلاحات انتخاباتی چند بار آغاز شود و بعدن به بنبست مواجه شود. خب خوشبختانه با گذشت 2 سال از عمر این حکومت ما بالاخره موفق شدیم که کمیشنرهای جدیدی را برای نهادهای انتخاباتی داشته باشیم که میتونه آغاز یک روند جدید یا فصل جدید برای عملی سازی اصلاحات انتخاباتی باشه. اما بحث عمده در اینجا است که میار و مبنا برای ما چی هست؟ آیا پروسه، سیستم و یا مصلحت‌های افراد و سیاسیون، که دو بحث بسیار حیاتی است. اگه قرار باشه ما میار پروسه و سیستم قرار بدیم، خب فکر میکنم میتونه بسیار کمک کنه برگزاری انتخابات قابل قبوله، و اگر مصلحت افراد و تیم‌های سیاسی را میار قرار بدیم، شاید ما نتونیم اصلاحات مؤثر و پروسه محور در انتخابات داشته باشیم.
آقای ابزاده، شما تا جایی که ما در جریان بودیم و تعقیب کردیم، یکی از منتقدین پروسه گزینش بودین، یعنی کسایی که فعلا اومدن شما انتقاد میکردین، فکر میکنین تا چه اندازه صدای شما شنیده شده در این هستن؟
بدون شک کمیته گزینش با تاسف که نتونست مطابق معیار شفافیت ماموریت خود تکمیل کنه و استقلالیتش هم تا جای زیر سوال قرار گرفت و ما همیشه صدای خود داشتیم، پیشنهاد کردیم. متاسفانه حکومت فعلی بیشتر، چون که حکومتی نبوده که مطابق آرای مردم ایجاد شده باشه و انتخاب شده باشه، زیاد توجهی با صداهای ما صورت نگرفت. یکی از دلایلی که در گذشته در انتخابات 2014 کمیشنران ناکام بودن، نتونستن خوب مدیریت کنن و انتخابات با بحران مواجه کردن، همین بود که اونا اکثرا تجربه انتخاباتی نداشتن.
ولی فکر نمیکنین آقای ایوبزاده که در افغانستان با در نظر داشته ظرفیت موجوده که ما داریم در قسمت انتخابات، متاسفانه ظرفیت بسیار پایین است و بسیار اندک، و کسایی که از سوی رئیس جمهور معرفی شدن و حلف وفاداری هم یاد کردن، اینا کسایی هستند که تحصیلات عالی دارن، در ارگان‌های عدلی و قضایی بعضن کار کردن. فکر نمیکنین که تشویش شو شما یکم بیجا بوده؟
صادقانه باید گفت بیشتر از 700 نفری که درخواست کننده بود بر کمیته گزینش و با که کمیشنر شوند، ما بهترین افراد در لیست داشتیم. نمونه های زیادم هست، ما از افراد نام نمیبرم. اگر کمیته گزینش میخواست، او افراد میتونست شامل لیست بسازند. اینه ایرا قبول ندارم که امروز با گذشت 14 سال و چندین انتخاباتی که برگزار شده، ما افراد توانا و با تجربه نداریم. ما با این نظر موافق نیستم. ما خوشبختانه یکی از دستاوردهای ما در طول یک دهه گذشته همین است که ما کادرهای تربیت کردیم و در بخش های مختلف که میتونه کمک کننده باشه برای تطبیق پروسه و مدیریت.
فعلا رئیس جمهور اعضای جدید انتخاب شده، در کل شما موافق همی پروسه بود هستین؟
ما اگر قبول کنیم یا نکنیم، رای حلی است که یک آغاز یک روند هست. ما به این عنوان آغاز یک روندی را میپذیریم، اما در کنار از این نگرانی های خودم داریم و امیدواری هم داریم که اگر این کمیسیون ای اعضا جدید بتونه مثلا در هماهنگی نزدیک نهادهای دستان در کار خود پیش ببره، وابستگی خود اینا فراموش کنن و در تمام تصمیم گیری ها زمینه فراهم کنن که نظارت شوه و دخیل بسازن نهادهای دستاندر کار در کارایشان، به عنوان یک پروسه ملی اگر اینا خوبتر کار کنن، من فکر میکنم که حداقل میتونه سرنوشت از اینا تغییر کنه، چون تحصیلات خوب دارن، در این شکل وجود نداره. مثلا بحث ترکیب قومی در نظر گرفته، در این شکل وجود نداره. اما بحث مهارت و تجربه انتخاباتی، چون اینا با انتخابات سر کار می‌داشته باشن، اگر از 4 اطراف انتخابات آگاه نباشن، از مسائل تکنیکیش، یعنی زمین زمینه سوء استفاده بیشتر میتونه فراهم شه.
خب یک موضوع دیگه هم که مطرح سی است که قسمی که شما هم گفتین که اصلاحات میشه در ساختار باشه، در چارچوب حقوقیش باشه، چه فکر میکنین که با وجود از اینکه کمیسیون انتخاباتی دارای اعضای جدید شدن، آیا ساختار و چارچوب قانونی جوابگو وجود داره؟
من میشه میخوام مثبت باشم، ولی با تاسف براتون بگم فرمان سیمیر شما وقتی که ببینین برش زیاد دو کار نشده، این اصلاح صورت نگرفته در چارچوب حقوقی. وقتی که میریم دیگه خود اصلاح زیاد صورت نگرفته، میریم برای ساختارهای انتخاباتی که ابتدای اصلاحش امی تغییر چهره ها بوده که بعد از این ما توقع داریم که کارهای بیشتر اساسی و تخنیکی صورت بگیره، مثلا لیست نمایندگان تهیه شه، مثلا اصول رفتار، مقررات و اسناد حقوقی دیگه که در داخل نهاد است باید اصلاح شه، و بحث ارتباطات بین دفاتر ولایتی و دفتر مرکزی تغییر کنه، استخدام مسئولین ولایتی یک مکانیزم شفاف و جدیدی باید روش کار شود تا ای که افراد توانا و بی‌طرف بتونه استخدام شه. تمام مثلا بحث ارزیابی امنیتی یک بحث دیگه هست، بحث استفاده از تکنولوژی که باید روی کار شود موضوع بسیار مهم دیگه هست، بحث شیوه های مدیریتی و رهبری در نهادهای انتخاباتی یک بحث بسیار مهم است که اینا چطور رهبری کنن، چه استراتژی های داشته باشن که امو اعتماد پروسه را اینا به چالش مواجه نکنن.
اینجا سوال مطرح میشه چون نهادهای جامعه مدنی و در کل جامعه مدنی نقش بسیار تعیین کننده و مهمی را بازی میکنن در تمام عرصه ها در جامعه که دموکراسی را ارزش برش قائل هستند. در این جهت نقش خود چطور پیدا میکنه در قسمت ساختار سازی برای نظام انتخاباتی افغانستان؟
چند نقش مشخص داره. یک نقش مایی است که این 70% نقش مایی است که ما نظارت داشته باشیم، نظارت هدفمند، نظارت سالم، نظارتی که بتونه پروسه را تقویت کنه و شفافیت حاکم بسازه. نقش دومی مایی است که ما میتونیم پیشنهادات خود را ارائه کنیم برای بهبود ساختار، برای اصلاح ساختار. ما میتونیم در هر مرحله و در هر بخش پیشنهادات تکنیکی خود داشته باشیم تا این که بتونه یک منبع خیلی خوب برای اصلاح ساختار و یا نهادهای انتخاباتی باشه.
ولی یک موضوع دیگه هم است آقای عبدزاده که در بین نهادهای جامعه مدنی که بخصوص که تمرکزشون زیادتر بالا انتخابات است، اما انگی بین اینا هم وجود نداره، برداشتای خود و تمرکز متفاوت داره.
اما انگی ما اگر تنها در شریک نمودن معلومات محدود بسازیم اما انگی وجود داره، ولی اما انگی شاید باید که باید صورت بگیره. با تاسف که اما انگی در هیچ نهادی تا در نهادهای حکومتی وجود نداره. من مطمئن هستم که اگر کمیسیون بتونه به عنوان مدیران انتخابات رهبری پروسه انتخابات بگیره، کمیسیون میتونه یک ابتکار خیلی خوب برای هماهنگی بین نهادهای دست در کار باشه. هر نهاد پالیسی خود داره، برنامه خود داره، توانایی خود داره، و با تاسف که یک تعداد از نهادها هم هستند در جامعه مدنی که اصلا حکومتی هستند ولی تلاش میکنن که در نقاب جامعه مدنی فعالیت کنن به نفع حکومتی ها و کسایی که سیاستمدار هستن.
بسیار خوب آقای عیبزاده، به عنوان سوال اخیر میشه مطرح بکنیم که چون قرار است انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی دایر شود، یک اولین کاری که اعضای کمیسیون انتخاباتی باید انجام بدن و تمرکز بکنن این دو موضوع است. تا چه اندازه خوشبینی از دید شما که در جامعه مدنی کار میکنین و نهادهای انتخاباتی هستین فعالیت میکنین، زمینه مساعد است تا انتخابات بازوت این فرصتش دایر شد؟
انتخابات یک مسئله حتمی هست، بخوایم نخوایم باید برگزار شد، و هر روزی اون که با تأخیر مواجه میشه ممکن چالش های امنیتی، اقتصادی و سیاسی بیشتر شود. اگر این اساسیت حکومتی ها و کسایی که تصمیم گیرنده هستند درک کرده باشند، باید انتخابات سال آینده برگزار شود، انتخابات شورای ملی و همچنان شوراهای ولسوالی. اگر نه، باز هم یک نوع سیاستای صورت میگیره و تلاش صورت میگیره که وفیا فکر میکنن که برگزاری انتخابات یک ضعف میتونه ایجاد کنه برای حکومت فعلی، شاید هم نتونه برگزار شود. اما از نقطه نظر تکنیکی ما تا امی اکنون آماده برگزاری حتی بر سال آینده نیستیم. حالا ببینیم که کسایی که نو انتخاب شدن اینا چگونه کار میکنن، واقعا میتونن از زمان درست استفاده کنن، واقعا میتونن آماده ازی باشن که انتخابات سال آینده برگزار کنن. ولی برگزاری انتخابات سال آینده کمک بزرگ برای مشروعیت حکومت، برای مشروعیت نهادهای انتخاباتی میتونه در دموکراسی افغانستان باشه.
بسیار تشکر.
تشکرش.
شنوندگان گرامی، به روز سه‌شنبه رئیس جمهوری افغانستان اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی را معرفی نمود و توقع برده میشه که با معرفی ای اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به زودترین فرصت برگزار شود. ولی در این زمان از دید نهادهای جامعه مدنی و نهادهایی که در راستای انتخابات کار می‌کنند، مشکلات بنیادی از نگاه ساختار و چارچوب قانونی هنوز هم وجود دارد که حکومت وحدت ملی باید توجه بیشتری به آن جلب بکند. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پیمانه مرا، پیمانه